به جوانترها و نوجوانها عرض میکنم که چگونه برخورد کنم با این بزرگوار. ایشون یک انسانی بودن که دین و دنیا رو توامان برای ما معرفی کردن. مهمترین بحث هم نگاه ایشون از دیدگاه و منظر اجتماعی به دین مبین اسلام و مکتب متعالیه تشیع بود. یعنی ایشون اسلامی رو معرفی کردن که این اسلام در اجتماع وجود داشت، اسلام انفرادی، اسلام تو مسجد، اسلام تو حوزه علمیه، اسلام تو خونه مرد نظر نبود، اسلامی که در اجتماع این اسلام اثرات خودشو نشون داد. لذا بحث امشب رو میذاریم دیدگاه اجتماعی اسلام از منظر حضرت امام رحمت الله علیه و سلام الله علیه. یه صلوات نثار روحشون بفرمایید. در ارتباط دین و دنیا ما دو تا نظریه داریم. یه نظریه میگه دین اومده است که ما را در آخرت سعادتمند و خوشبخت کنه. دین به ما یاد میده که تو آخرت چجوری سربلند باشی. تا میگن دین فکر میکنن که از لحظه مرگ باید شروع بشه. آقا ما چیکار کنیم شب اول قبل در فشار نباشیم؟ چیکار کنیم در روزی که قیامت میشه از خاک بلند میشیم در حساب و کتاب و میزان و پل صراط اونجا گیر نکنیم. مواقف آخرت چیه؟ سکرات موت چیه؟ این سوالا رو از دین میپرسن. کما اینکه در خیلی از ادیان ما فقط جواب به این سوالات رو داریم. اگر اون عزیز مسیحی تجربه ببرن کلیسا، برای این میرن که این کلیسا، این کسی که اونجا میخواد صحبت کنه یا دعا بخونه، یه فکری برای آخرت این بابا بکنه. زیاد تو منظورش نیست که بره اونجا یاد بگیره چجوری زندگی کنه، میره یاد بگیره چجوری بمیره، بعد از مردن چیکار کنه. میره تا مشکلاتی که تو زندگیش داشته رو برای بعد از مردن پاک کنه. خب این اعتقاد در بین مسلمین هم هست متاسفانه. یه عده اعتقاد دارن دین فقط و فقط برای از مرگ به بعد، یا بهتر بگیم وظیفه دین رساندن ما به سعادت اخروی است. این نظریه است. نظریه دوم میگه نه، دین دنیا و آخرت رو توامان براش برنامه داره. باز تو این نظریه دو گروه ما داریم. یک گروه، گروه افراطی، میگن دین برای تمام مسائل دنیا برنامه داره. هر چی که تو دین نیومده نباید تو دنیا باشه. خیلی اوایلی که همین بلنگو اومده بود، آمپلیفایر، خیلی بودن که اعتراض میکردن، حتی از روحانیون، که ما پشت این صدای فرنگی نمیخونیم، حرف نمیزنیم، باید چیزی باشه مال دین باشه. کجای دین اومده که آقا اجازه دارید که خطبای اسلام بر منبری بشن یه میکروفون جلوشون باشه؟ میکروفون چی آقا؟ این کلمه غربیه. چون تو متن دین نیست پس اصلا سراغش نریم. داره در تاریخ که این گوجه فرنگی که ما میخوریم، این گوجه فرنگی باش املت درست میکنن، این خب اسمش معلومه دیگه، گوجه فرنگی. این اصلا تو ایران وجود نداشته، مثل خیلی چیزایی که الان جدیدن میاد، مثل اصلا کیوی. در 15 سال قبل اصلا کسی نمیدونست کیوی یعنی چی. اول فکر میکردن آقا مثلا همین تخم مرغ موکتش میکنن میشه کیوی. کیوی یعنی چی؟ اینا اصلا نبود تو مملکت. گوجه فرنگی هم از همین مثال ها بود، یعنی تو مملکت نبود. وقتی آوردن گفتن گوجه فرنگی. گوجه که تو مملکت ما بود همین گوجه سبز، گوجه درختی. میگه بنده خدا پسره یک کیلو گوجه فرنگی خریده بود آورده خونه، باباش بهش گفتش که رفتی دزدی کردی چی نگفتم، رفتی دنبال زن مردم افتادی چی بهت نگفتم، رفتی دعوا کردی چاقو زدی به مردم بردنت ادویه بازی چی نگفتم، با مادرت دعوا کردی چی نگفتم، رعایت قوانین خونه رو کردی چی نگفتم، حالا دیگه واسه میری گوجه فرنگی میخری، با تیپه انداختی از خونه بیرون. اینقدر دیگه بدش میومد که آقای گوجه فرنگی دیگه حرام مطلقه، چرا تو اسلام نبوده تا الان؟ یه ده این نگاه رو دارن. حتی بعضی از علمای این نگاه یه حرفایی میزنن، آدم به قول شیخ انصاری یوزکو به سکلا، کسی که مادرشم مرده خندش میگیره. یعنی چی؟ یعنی که مثلا میگن که امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، بله، وقتی ظهور میکنن با اسب و شمشیر میان. بعد میگیم خب آقا ما در روایات داریم چندین ماه میجنگن، با اسب و شمشیر که نمیشه با این سلاح ها جنگید. میگن نه، به معنی که امام میاد تمام این سلاح ها از کار میفته. خب چه کاریه خدا ما رو برگردونه به عصر حجر؟ با وسایل روز میان امام زمان، یعنی با همین چیزایی که ما الان داریم پیشرفت میکنه. تازه در روایتی که دقیقاً این قول این آقایون رو نقض میکنه، میگه که اگر علم 100 قسمت باشد، 97 قسمتش وقتی امام میاد هنوز کشف نشده. امام میاد 97 قسمتش هم تازه به ما میده، علم بالاتر رو میاره. پس این دیدگاهی که هر چیزی که تو دین اومده، تو متن آیات، تو متن روایات اومده، همون و غیر و لا غیر، هیچ چیزی که برای زندگی ما لازم نیست، این روایت رو، این دقیقت عقیده رو ماها نقض میکنیم. زمینه که یک حقیقت هایی هم تو این عقیده هست، حالا کاری نداریم که یه سری از مسائل پیشرفته فعلی بشر برای زندگی ما مضره. خب طبیعتا وقتی امام تشریف میارن اینا رو حذف میکنن از زندگی ما. یه سری تکنولوژی های سری چیزایی که حالا در جایگاه خودش بحث میشه. اما دیدگاه درست چیه؟ دیدگاه درست همین چیزی که حضرت امام در جامعه ما اومدن و گفتن قصد پیاده کردنشو داریم، پیاده هم هنوز کامل نشده، خیلی کار داره و خیلی هم کمک میخواد از من و تو و از همه. اونا میاست گفتن آقا دین یعنی دنیا به علاوه عقل به علاوه دستورات الهی. یه جایی از عقل ما داره میگه آقا من سوار اتومبیل نشم، کلمش غربی پیاده برم. نه خب این که عقل قبول نمی کنه. عقل میگه آقا اتومبیل یه چیزی که سرعت رفتن آدمو بیشتر میکنه. خیلی خوب بریم. سوارشیم بریم. یه چیزایی رو خداوند تبارک و تعالی به عقل ما واگذار کرده. اصلا خدا عمد داشته اینا رو تو دین نیاره و اینا یه کتاب نازل میکرد تحت عنوان قرآن جلد دو مثلا تمام اختراعات و اکتشافات خدا تو این میآورد. نمیتونست. خداوند دوست دارد من و شما از عقلمون کمک بگیریم. حتی در جایگاه خداوند تبارک و تعالی در احکام شیعی ما داریم، در فقه شیعی، اصول فقه شیعی، که از مبانی استنباط، یعنی از چیزایی که ما احکام الهی رو از توش بیرون بکشیم، این دو رکعت نماز اگه اینجوری شد چیکار کنیم، اینا رو. یکی از دلایل ما عقله. عقل یعنی چی؟ یعنی قدرت فکر دنیایی. یکی دیگه از دلایل ما اجماع. اجماع یعنی چی؟ یعنی علما با عقلای دنیاییشون چیزایی که تو متون فقه و دین نیست بشینن به نتیجه برسن. که برادرای اهل سنتمون این عقل رو، اجماع رو قبول ندارن، میگن نه فقط همون چیزایی که تو سنت بوده. خب حالا معنویات و مادیات، اینا که در سرنوشت من و تو مؤثرند برای حتی سعادت اخرویمون. اولش عوامل مادی که سری میخوایم بگذاریم، بحث ما عوامل معنوی در اجتماع سری بخوایم بگذاریم، همین چیزایی که همیشه شنیدید از نظر مادیات، که میگم آقا باید یک زندگی داشته باشه، این زندگی سر و سامون داشته باشه، برنامه داشته باشه، در این زندگی باید سلامت جسمیت رعایت بشه، در این زندگی باید نظافت رعایت بشه، در این زندگی باید بهداشت رعایت بشه، در این زندگی باید مسائل عادی زندگی حداقل رفاهیات باشه، در این زندگی باید از فقر دوری بشه و خیلی مسائلی که مادیه، اینا دخالت داره در معنویات ما. یه مثال ساده خدمتتون میگم. مثلا فرض میکنیم شما میخواید برید زیارت، یه جایی هستش که هوا فوق العاده گرمه، یه جایی هست هوا معتدله. هوای مادی وقتی فوق العاده گرم باشه در کیفیت زیارت عموم مردم تأثیر داره. اولیاء خدا و ما چی؟ اولیاء خدا فرق میکنه. عموم مردم باید دین رو بپسندن. بابا رسالت انبیا مال ما عوام بوده. خواص که قبل از رسالت انبیا خودشون به خدا میرسن. سلمان فارسی قبل از اینکه مسلمون بشه مسلمون شده بود. دین باید عموم مردم رو پاسخگو باشه. در طول تاریخ بدون انبیا عده بسیار زیادی موحد بودن، مثل بزرگمهر. یک دونه پیغمبرم ندیده بود. در طول تاریخ عده بسیار زیادی خودشون به خدا رسیده بودن. خواص راه خودشون رو پیدا میکنن. دین باید طوری باشد عموم مردم رو سرویس بده. اصلا خصوصیت اصلی دین وقتی میگن هدایت، هدایت تشریعی، هدایت تکوینی، یعنی چی؟ یعنی جامعه رو حرکت بده. بحث رو زیاد پیچیدش نکنیم، انشاءالله توی بحث‌های کارگاهی تر باید اینا پیچیده بشه. حالا بریم سراغ عوامل معنوی. عوامل معنوی که تأثیر داره، عوامل اجتماعی معنوی. مثلا عرض میکنم شما دست میکنی تو جیبت، پول صدقه میدی، در نورانیت، در نماز تأثیر داره، یه کار اجتماعیه. صدقه داری میدی، مثالاشو دارم میگم، نیکوکاری میکنی. نیکوکاری کردن در مسائل عبادی تو تأثیر داره. ما در تاریخ اسلام داریم یه شخصی بود که اسلام هنوز نیاورده بود، حاتم طایی مسلمون نبود دیگه، عدی ابن حاتم مسلمون فرزندش. پیامبر احترام کردن به فرزندان حاتم، به احترام حاتمی که نیکوکار بود. نیکوکاری ارزشه. برعرضم به شما که دعا، همین دعاهای مادی، ارزشمنده. درسته من و تو باید به اون درجه برسیم که دعا رو به عنوان وظیفه انجام بدیم، نه به عنوان رسیدن به نتیجه. ولی ما روایت رو شنیدید دیگه، در قیامت دو نفر رو میارن عین همه اعمالشون به یک میزان ثواب دارن، به یک میزان گناه کردن که پاک شده، یکی درجهش خیلی بالاتره. نفر دوم اعتراض میکنه، خداوند فرمان این اولی که انقدر درجهش بالا بود برای اینکه خیلی دعا میکرد، خدای اینو بده اونو بده، همش دعا میکرد بدون اینکه توجه به نتیجه داشته باشه. میگه واقعا نه، دعا خودش یه عبادته، به عنوان عبادت. والدین، رحم، دوروبری ها، اینا کسانی هستن که کارهای اجتماعی ما اثر میکنه. در روایت داریم که شخصی مثلا یک سال پایان عمرش مونده، بعد میره به یکی از رحم خودش سر میزنه، 30 سال خداوند به عمرش اضافه میکنه. این چیزی که در دین ما تأثیر داره. والدین همینطور. من عرض میکنم که برادر و خواهرایی که والدینشون زنده هستن یا فوت کردن به رحمت ایزدی پیوستن، اینا بدونن خیلی از مشکلات دنیایی و اخروی ما فقط و فقط گرش به دست پدر و مادر ما باز میشه. فقط یه دعا بکنن، یه احساس محبت به تو بکنن. و چقدر اونایی که میمیرن از دنیا میرن میبینن اثرات رضایت والدین رو، چقدر اونجا احساس ضرر میکنن. و بسیاری از مشکلات دنیوی ما به دلیل این است که والدین با ما مشکل دارن، مشکل دارن. امام صادق میفرمایند در آیه تفسیر آیه شریف قرآن که میفرمایند بلا تقل لهما اف، به والدینت اف نگو، میفهمن اف اقل ناراحتی، یعنی کمترین کلمه برای اینکه به یک کسی نشون بدی ناراحتی، میگه اف. تو عربی میشه همین حالتی که نمیگن چی؟ جوف. این اقله. قرآن میگه ولا تقل لهما، همم نگو. و اگر نه دعا کنند برای مسائل معنوی، حتی برای مسائل معنوی. لذا فرمودن که در ارتباط با والدینتون خیلی خیلی ظریف باشی و دقت کنی. در ادبیات عرفانی داره که پدری در حمام قدیمیه، تو حمامای خزونه قدیمی، به پسرش گفتش که پسرم تشنمه، برام آب بیار. پسرش رفت این کاسه‌ای که باش آب می‌ریزن رو سرشون قشنگ شست و بس تویش مثلا یه جایی که هنوز آب حمام وارد خزان نشده یه کاسه آب ولرم ورداش ورد داد دستش. پدر آب رو خورد، بعد به پسرش گفت پسرم من 30-40 سال پیش تو همین حمام پدرم ازم آب خواست، رفتم دم در یه دونه جام بلوری خریدم، لباسم رفتم دم در یه جام بلوری خریدم، سکنجبینم خریدم، یخم از مغازه گرفتم، یه شربت سکنجبین درست کردم، اومدم در نصف پدرم. پدرم من اونجوری برخورد کردم، تو الان اینجوری برخورد میکنی؟ تو که اینجوری من آب دادی، 30 سال دیگه پسرت چجوری باید برخورد میکنه؟ خدا بزرگی. اما این ارتباط دین در دنیای ماست، ارتباط دین در دنیای ما. زیاد انشالله در اینجور جلسات این حرفا مبتلا به نیست، این مقداری کلاس صحبت هم میره پایین، ولی بعدم نیست شما بشنوید، حالا شما ها منتقل کنید این بحث ها رو. در جامعه امروزی ما والدین از جایگاه قداست خودشون خارج شدن. مقدسن والدین، هر پدر و مادری. در روایت داریم کسی که بر اخلاق بد مادرش خوش بال کسایی که مادرها و پدراشون بد اخلاقن، با این روایت. والا بعد از ما اصلا اینقدر این آدم های خوبی هم چه سوابی بریم. کسی که بر اخلاق بد مادرش هر بار سکوت کند و با خوشحالی، با خوشبختی، خوشوقتی جواب بدهد، اجر یک شهید براش نوشته. اینا خیلی حرفه. از مرحوم شیخ المحدثین سلام الله علیه پرسیدن که شما چی شد شدی شیخ المحدثین؟ گفت من مادری داشتم بسیار بد اخلاق بود، یه روز با اخلاق تون من گفت برو یه آب برای من بیار. گفت رفتم یه کاسه آب قشنگ مرتب بردم تا رو گرفتم سنتور، گفت چرا قد دیر کردی، مردم از تشنگی، کاسه از من دست من گرفت کوبید تو سر من، گفت سرم شکست، دستم رو گذاشتم روی این زخم، یه پارچه در بودم گذاشتم روی زخم، گرفتم رفتم یه کاسه دیگه آب درست کردم بردم دست مادرم، گفتم بفرشید شما عذر میخوام. میگفت به من از این کاسه از دست من خارج شد، دست مادرم به کاسه رسید و یه نگاهی به من کرد که تو این نگاه معلوم بود از دل محبته، چون مادر را تمام فوش و نفرینش را همش کمپلیت دروغه، لذا پیامبر فرمودن از خشم و نفرین پدر به ترس، مادر فقط علیکی الهی که بری زیر تریلی دروغ. خب میگه یه نگاهی به من کرد، به محض اینکه این نگاه مادرم به من افتاد یه لحظه احساس کردم تمام پرده های علمی از جلو چشم کنار رفت، تبدیل شدم به یک شیخ المحدثین. شیخ المحدثین از میرزای بزرگ پرسیدن شما چی شد شده میرزای بزرگ؟ گفت فقط یک شب تو حجره بودم، پدرم اون شب مهمان من بود، بعد پدرم خوابش برد، من هر کاری کردم نتونستم این بیادبی رو پدرم بکنم که جلوی پدرم پامو دراز کنم بخوابم، همجور نشسته خوابیدم. میگفت صبح که بیدار شدم یکم پاهم درد گرفته بود ولی نوری در باطنم احساس کردم. ببینید بعضی از من و شما راه دارین چپکی میریم، مسیر رسیدن به رضایت الهی، بابا تمام اعمالش آدم رها کنه به چسب به رضایت پدر و مادرش رو به دست بیاره. به صلوات مقدم حجب و ساقا خط بسن. یکی از وزرای رژیم گذشته ایشون میگه که توی جلسه ای پدرش اومده خونه شون، چند تا از آقایون دیگه اومدن، بعد یه اشاره کردم به این پیرمرد، گفتن ایشون که روش نشد، پدرش حالا دهاتی بوده فلان بود روش نشد، گفت این باغبون خونمونه. به مردی که اینو گفت داخل شدم برای جلسه، پدر فقط یک آه کشید که این بچه رو من با چه ذوقی کار کردم، سر مزرعه زحمت کشیدم درس خون به اینجا رسیده، میگه باغبون خونمونه، فقط یک آه کشید، آه تو حیات کشیده شد، پسر تو جلسه سکته کرد به درک واسه شد رفت جهنم. خیلی اثر داره. اومد خدمت پیامبر، یا رسول الله گرهی در زندگیمه، 20 ساله میزنم این گره باز بشه باز نمیشه، چیکار کنم؟ و واقعا باید باز بشه، بعضی گره ها باید بمونه. من و شما بعضی وقتا یه گرهی خدا تو زندگی میده، این گره باید بمونه، چون روزی یه بار یاد این گره که میفتی متواضع میشی، خاشع میشی در خونه خدا. این از اون گرهایی که باید باز بشه. به پیامبر گفتم چیکار کنم؟ پیامبر فرمودن برو دست مادر و پدرت رو ببوس، برات دعا کنن گره باز میشه. گویا رسول الله فوت کردم. پیامبر فرمودن برو تو قبرستان سنگ قبر پدر و مادرت ببوس گرهت باز میشه. گویا رسول الله من بچه بودم اینا فوت کردن اصلا نمیدونم قبرشون کجاست. پیامبر فرمودن برو تو قبرستان دو تا با انگشت دو تا خط رو خاک بکش، اون خطا رو ببوس گرهت باز میشه و باز شد. ارتباط دنیا، مسائل اجتماعی، روابط در دین من و تو اول فرمودند والده. 10 بار من این روایت رو عرض کردم خدمت شما، معمولا در مناسبت های خیلی مهم که یه همه میان، گفتم بابا خداوند تبارک و تعالی حدیث قدسی داره، قل للعاق والدین، به کسی که والدینش ازش ناراضیان بگو هر کاری انجام بدی من قبول نمیکنم، هر کاری، فقط باید بیره اول رضایت اینا رو کسب کنی، بقیهش همش هبا و هم منصور، همش ریخته میشه دور. دقت کنید راه رو اشتباه نریم. اگر یک بار مادرت و پدرت با دل سوخته با دل پر از مهر و محبت در حقت دعا کنن، همه گرهات باز میشه. حتی در روایت رو میرفت خدمت امام معصوم، الان این روایت رو من بروزش کنم، چقدر آرزو داری خدمت امام زمان برسی برای مشکلاتت فقط، حالا بحث انتظار و مسائل اجتماعی جهانی جدا، یکی از آرزوهای ما اینه که برسیم خدمت آقا برای مشکلاتمون. این روایت اینه، رسید قدمت معصوم گفت دعا کنی، گفت پدر و مادرت اگه برات دعا کنه از دعای من گیراتره. خب یک کم آدم فکر کنه داریم ضرر میکنی. اونا که والدشون از دنیا رفتن بدونن دست والدینی که از دنیا رفتن هم بازه، برای اونا خیرات کنن، برای اونا صدقه بدن، نماز بخونن، بعد بگن پدر مادر دعا میکن تو هر شرایطی باشن. حتی نعوذ بالله مادر و پدر مشرک، مشرک یعنی خدا رو قبول نداره. بگذاریم که حالا چقدر عمل پشتش باشه، این بحث ما بحث والده نیست، این سال به جاش بحث میکنیم. و رحم، کسانی که رحم تو هستن، برادرها خواهرایی که میخوان صدقه بدن، اول فامیلشون، اول فامیلشون. بالاخره همه تو فامیلشون دارن، بنابراین به دوم اصلا نمیکشه. مشکله به این فامیل کمک کنی، تو پاکت بذار روش، تایپ کن که آقا از طرف خداوند تبارک و تعالی حلال حلال مصرف کن، اینو سکونش. اول فامیلتون، تو مدرسه ای، توی ارزمش دانشگاهی، هم کلاسیات هم هستن، اینا هم یه جوری فامیل محسوب میشن، هم کارا و اینا، تو در درجه دوم هستن. یعنی اولین مسیری که برای صدقه ما داریم این است که انسان به آشناها و رحم، اینم بسیار سود داره و تأثیر داره در دین ما. خب این مقدمه بحث بود، تازه رد بشیم صلوات خط بفرمایید. این نکاتی که امام در وصیت‌نامه سیاسی الهیشون بهش اشاره میکنن، منتها من مدرکشو میگم خدمتون، تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 242 ذیل آیات اول سوره متففین. چی آیات اولش؟ ویل للمتففین، بقیهش الذین هم همه الحمدلله حافظ کل قرآن الحمدلله. می‌فهمن که از قول پیامبر پنج چیز در برابر پنج چیز است. این رو شمایی که امروز کاری هستید یا نیستید، یا فردا میخواید کاری بشید، یا فردا میخواید برای مملکت، برای شهر، برای قوم و خویش، برای محلتون تصمیم گیری کنید، خیلی دقت کنید. ما نقض قوم العهد، الا سلط الله علیهم عدوهم. میفهمان هیچ قوم و طایفه نیست که در برابر عهد الهی نقض کند، قوانین اجتماعیشو با خدا نقض کنه، الا مسلط میکند خداوند بر اون قوم دشمنان همون قوم رو، دشمنان رسمیش رو، چه شیطان چه دشمنان انس. راه حلی که انسان از دشمنی ها دوری بگزیند و دور شود، عهد نکردن عهد الهی است. آقا فلانی با من دشمنی میکنه، اول به خودت برگرد. دو حالت بیشتر نداره، یا در مسیر اسلام داری جهاد میکنی، خب مگه میشه جهاد کنی و دشمنی نشه؟ جهاد اسمش دیگه، تازه پیامبر بگن جهاد اکبر، یعنی لشکر مقابله، چون خیلی خیلی طولانی تر از جهاد اصغره و خیلی قوی تر و پیچیده تر. یا نه جهاد نمی کنی، پس عهدت رو با خدا شکستی. یا هر دو داری جهاد می کنی، یه سری دشمنی ها مال جهادته، یه سری دشمنی ها مال عهد شکنی با خداست، عهدت رو با خدا. آقا نمازت به موقع نخوندی، بد خوندی، ساعت دو بعد از ظهر خودت پشت یه آدمی بهت گیر میده، مشخصه. این آیه میگه پنج چیز، ماحصل پنج چیز است. یک، عهد با خدا رو بشکنی، ماحصلش چی میشه؟ یه دشمنی در مقابلت ایجاد میشه. درسر میخوای؟ قانون خلقته، از قانونهای تکوینیه. میدونی یعنی چی تکوینی؟ یعنی قانونی که ذات خلقت ما اینطوریه. دو، و ما حکمو به غیر ما انزل الله الا فشا فیهم الفقر. و کسانی که حکم کنن به غیر حکم الهی، حکمای شخصی، قضاوت راجعه مردم، قضاوت راجعه فلان، نمیدونم حکمهای غیر کارشناسی، میگه هیچ نتیجه ندارد مگه که فقر میاد سراغ تو. و این فقر کلمه عامیه، فقر معنای فقر مالی نیست، یعنی شما کلن زمین میخوری بدون حکم خدا، به غیر حکم خدا حکم کردن. و حتی بعضی وقتا به غیر حکم خدا فتوا میدن دیگه، این کارو بکنی بهتره، اون کارو بکنی بهتر نیست. در دنیا برای دنیا و رسیدن به دنیا یه راه حلایی میدن که این راه حلا غیر الهیه. چون راه غیر الهیه نتیجه چیزی نیست غیر از فقر. برای حل مشکلاتتون از مسیر غیر خدا جلو بریم، خداوند میفهمن زمین میخوریم. مشکلات میخوای حل بشه، از مسیر خدا جلو برو. میخوای به فلان پول برسی، از مسیر خدا جلو برو، و اینه عاقبتش فقر است، زمین خوردن. مگر که خلاصه میخوای بری جهنم. جهنم میخوای بری، من از اولم همیشه گفتم سنت استدراج رو ما استثناء میکنیم توی محصای خودمون. ما که اهل این نیستیم که مشرک باشیم خدا هی بیشتر نعمت بده خواهد ما رو برای جهنم، اون میشه استدراج. قاعدش اینه، از مسیر خدا، دنبال دنیا از مسیر و حکمی که خدا گفته، از این مسیر جلو برو، به دنیا هم میرسی. هر کس از مسیرهای دنیایی با مخالفت خدا، ولو مخالفت خیلی خیلی چی بگیم بیرنگ، مثل ترک یک مستحب برای رسیدن به دنیا، ترک یک مستحب برای رسیدن به دنیا. یه شبی چند سال پیش بود، خیلی فکرم خیلی دور 80-75 یادم میاد، خیلی وقت پیشا مراسم شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها خورده بود همزمان به یه بازی فوتبال ایران و عربستان فکر می‌کنم بخش مستقیم. یکی از بچه‌های اون هیئت که اون وقت داشتیم، گفتم مال 70 سال پیشه، یکی از بچه‌های اون هیئت از بچه‌های اصلی زنگ زده، بچه‌های خیلی اصلی مثلا فرض کنیم پاریابی اون هیئته، زنگ زده بود گفته که آقا زنگ زد گفت آقا من یه مشکلی پیش اومده با منم خواهرم خانومم، یه چیزی باید حل کنم اینا، که نیاد بشینه فوتبال رو نگاه کنه. بازی رو که باختیم، اعصابش که خورد شد، با اعصاب خورد اومده بود بیرون، با موتور تصادف کرد، خورد زمین، پاش شکست، رفت بیمارستان، پول نداشت و خلاصه دم در بیمارستان با بازو گشت اینجوری مونده. زنگ زد ما چی شده، گفت نیومدم مجلس. گفتم حالا چی شده، گفت چی دم بیمارستان واسدم که دیگه تو غلط بکنی نری مجلس. حضرت زهرا اینا اثراتش زمین میخوره، انسان آدم زمین میخوره. بعدم موشم میخندی میگم خسارت دنیا و آخره، هیچ چی گیرمون نیومد، بازم خدا خیلی دوستش داره. اگر حتی برای یک مستحبی رو ترک کنی برسی به یه قسمتی از دنیا، خدای مفرمان فقر یعنی زمین خوردن. چک کن تو زندگیت. ایام امتحانات، خیلی نتونم فردا امتحان دارید، پس فردا چه میدونم، اصلا امتحان نداریم. ولی خیلی مهمه که انسان اینقدر برنامه ریزیش درست باشد که این وقت رو بتونه برای خدا ثابت نگه داره. حالا من خیلی تند نمیرم و که مثلا میخوام چی بشون چی نباشه، مثلا خیلی دیگه تند بشیم، نه آقا باید همه کار زندگی رو ول کنیم بریم به مستحبات برازیم، نه. ولی بعض از آقایون بزرگ نظریه رو دادم، میگه که اون کسی که میگه یه بند خدایی پسرش شبیه نیومد، شب شهادت اتفاقا حضرت زهرا سلام الله علیها نیومده بود، بعد من زنگ زدم بچه دمش اینجا بود کجاست، گفتن ها فردا امتحان داره، امشب درس داشته دیگه نیومده، گفتن بشین پای درسش. میگفت در گوش اون بابایی که پشت تلفن البته با ما خیلی رفیقه، گفتم خیلی پدر بی شعوری هستی آقا، برای چی فوش میدی؟ گفتم برای اینکه اینقدر شعور نداری، یه طوری زندگی کنی که شب شما در حضرت زهرا پسرت وقت داشته باشه برای مادرش، یه طوری برنامه ریزی کنی تو زندگیت. از این ور که بزنی از اون ور کم میشه، دقیقا این اتفاق میفته. حالا آقا چه
چرا از اول ترم درسشو نخونده که اینجوری گیر بده؟ چرا تقویمشو نگاه نکرده که وقتی امتحانات هست ببینه امتحانش روز شهادته و یه جوری برنامه‌ریزی کنی که برای مادرش هم بیاد نشون بده خودش رو؟ خیلی مهمه اینا. اینا به این کار نداره که مجلس ما شلوغ باشه یا نشه، اینا باید نشون بده خودشو. بری یه جوری بگه ما مزاد داریم. اینا برنامه‌های خیلی مهمه در دنیای ماست و متاسفانه آخرین برنامه‌های خانواده‌های ماست. یعنی دین در آخرین جایگاه قرار داره. آخرین جایگاه. حتی در همون روابط عادی خودمون. وقتی حال داره چنگوله میگه بریم صله رحم. وقتی ارزم چون که هیچ خرجم دادو نداره، دادو یه سرم سامم اونجا تلفه دیگه. حالا اگه همین رحم مشکل مالی داشته باشه، کسان همه در میرن ازش. بابا داداشش 7 ساله نامه نمیشته. من خانوم این داداشه نامه نمیشتن چند وقت پیش. بعد از این قضیه انفجار احالی سیاس فکر کردن وقتی انفجار ایجاد شده ما گنج پیدا کردیم اون زیر. هی ما گفتیم به نفر رسیدن اینا شویسی باورشون شده. یک توقعات بامزهی مردم دارن. آقا شما که الحمدلله دستتون بازه، ما شوهرمون برای 30 میلیون تو زندان مونده. بابا به جون مامانم من تو عمرم 30 میلیون ندیدم. اصلا نمیدونم چه شکلیه. خودم ب... 1 میلیون دیدم یه بار. یه 11 میلیون می کسی یه وقت کمک کرد به کانونم، دیدم دیگه 11 بالاتر من ندیدم اصلا. خب اونم 2 بار تو زندگی. یه 1 میلیون، یه 4-5 میلیون، 11 میلیون من با هم دیدم. حالا یارو نامه نوشته که ها بنده شوهرم ارزم به شما که این اتنی مال یکی از شهرستان هاست که اونجا هم فکر میکنم ما به گنج رسیم. از این نامه ها می نویسن. من رفتم تو یزد نامه نوشتم برای آقای دوره نظف آبادی. دل دست من شما که با آقای دوره هر روز چای مغوری بده دست بابا بابا بخور آما هنم دیدی افتادیم. خلاصه کار نداریم که ها شوهر بنده 7 ساله 8 ساله تو زندانه برای 4 میلیون تومان و برادر شوهر من بزرگترین تاجر آهن شهر ما به 1 میلیارد میگه پول خورد. و وقتی بهش میرم میگم، میگه باید خودش مخ اقتصادی میداشت بمون آدمش. ایشون دین داره و متاسفانه اونایی که غنی‌ترن متاسفانه محتاج‌ترن. اومد خدمت موسی، قارون اومد خدمت موسی علیه السلام و علی نبی اینا، گفت بابا من خیلی وضعم خراب. به نون شبش محتاج بود قارون. داداش میری، پسرمو میری کوه طور، دعا کن. دعا کن که خداوند تبارک و تعالی یه روزی من بده. موسی رفت کوه طور دعا کرد برای قارون. روزیش زیاد شد. به جای رسید که ببینید چقدر این روایت عجیبه که امام میفهمن، به جای رسید که کلیدهای گنجینه‌های قارون رو کاروان شترها حمل میکردن، نه گنجینه‌هاشو، کلیدهای گنجینه‌هاشو. موسی رو گفت پسرم وضعیت خوب شده، شکر خدا الحمدلله، یه چیزی برای خدا بده. گفت والا زیادم اونجوری نیست که شما فکر میکنی، ما با سیدی صورتمون سرخ نگه میداریم، معمولا اینجوری میگن دیگه. که حالا یه دونه از این گنجینه‌هاتو بده برای فقرا. گفت محاله، زحمت کشیدم. گفت حالا مثلا 100,000 درهم بده. گفت اصلا نمیشه. گفت 10,000 درهم. موسی اومد پایین راضی شد که یه گوسفند برای خدا بده. گفت نمیتونم. که کار به نفرین کشید اون وقایعی که پیش اومد. خب اینا نمیدونم، این دین داره، هر کسی میخواد باشه. این روایت رو که یقین دارم هیچ کدوم نشنیدید، چون من خودم هم این هفته به این روایت رو کشف کردم. خیلی روایت عجیبیه. وقتی که موسی رفت برای مناجات 40 روزه و سامری اون گاو رو آورد و مجسمش رو ساخت و یه جوری درست کرد که باد از این گوشش میرفت، از اون گوش خارج میشد و صدا تولید میکرد و ملت بنی اسرائیلی که همون زمان هم مثل الان از شعور الحمدلله بهره نبرده بودن، اینا دیدن و گفتن این خدای ماست. برگشت موسی حکم قتلش رو داد. خداوند خطاب کرد موسی نکشین سیما، بفرستش بره یه جای دیگه، تبعیدش کن. موسی گفت چرا؟ گفت من دوستش دارم. گفت چرا؟ گفت سخیه. دست به خیر داره. بابا یارو خیلی گناه بزرگیه، مشرک نیست، شرک را تبلیغ کرده، نهادینه کرده، یه خدای دیگر رو برشان معرفی کرده، دکون باز کرده زیر این بیرق این خدا. خدا میگه چون دست به خیر داره به مردم دیگه کمک میرسونه، نکشش، تبیدش کن، شلاق هم نزن، بریزه دیگه. اینا چیه؟ اینا دینه. پس میگن آقا دین به دنیا کاری نداره. بابا دو سوم دین دنیاست. دنیا رو از ما بگیرن، دین یعنی چی؟ نماز بخونی و نماز به چه دردی میخوره؟ دو سوم دین دنیاست. لذا حضرت امام در توصیه‌ای که داشتن میگه خیلی توصیه‌های عجیبی بودن، توصیه حضرت امام. دائم به این قضیه فکر میکردن و توصیه میکردن. سه، و ما ظهرت فیهم الفاحشه الا فشا فیهم الموت. این صلوات داره چون بلا رو رفع میکنه. سه، میگه نیست دنیا، تأثیر دنیا، روابط اجتماعی در ارتباط با خدا و آخرت. و ما ظهرت فیهم الفاحشه الا فشا فیهم الموت. و نیست جامعه و کسی که فحشا را در خودش بپروراند مگر اینکه بسیار زیاد میشود آمار مرگ. حالا این موت باز تفسیر داره. بعضی از مرگ هایی است که طرف زنده است، اما وقتی نگاهش میکنه میگه طرف مرده، میگه مثل میت شده، روحیه نداره، کسله، افسرده است، احساس بدبختی میکنه، بیماری گرفته، افسردگی داره، شیزوفرنی و اسکیزوفرنی، همه چی. بابا یه مثال میزنم خدمتتون. مثلا فرض میکنیم در یک کشوری، این که میگم مثلا فرض میکنیم برای اینکه الان آمارش از ذهنم رفته بیرون، نمیخوام آمار غیر مستند بدم، در یک کشور اروپایی مثل اتریش، من آمارش رو برام آوردن، یکی از دوستان آورد و آمارش من نشون داد، میزان خودکشی بر اثر افسردگی در بین جوانان یه تعداد خیلی زیاد و متنابه، یعنی قابل اعتنایی بود. بعد ایشون توش تحقیق کرده بود، اینا برای رسیدن، اینا که خودکشی کردن برای رسیدن به هیچ کدوم از لذت‌های دنیا هیچ مشکلی نداشتن، هر مدل شهوت که مقاصن در اختیارشون، وضع مالیشون هم خوب بوده. آمار گرفته بودن، این بند خدا از یکی از مجلات علوم اجتماعی اتریش کپی گرفته بود، خودش تحقیقات نکرده بود. آیا انسان با رسیدن به همه لذت‌های دنیا، این انسان انسانیت خودش از دست میده؟ این انسان نمیتونه تحمل کنه؟ مرگ اینطوری هم میاد سراغش، یا خودشو میکشه یا افسرده میشه. فحشا افسردگی داره، هیچ راه دیگه هم براش نیست. فکر کنم اینجا یه وقتی گفتم خدمتتون که یه جایی سمیناری بود، بعد اومدن گفتم آقا بحث خواهران بود ظاهرا، من داشتم میشنیدم، گفتن که بعدم نیست سمینار شنیدم، تو دیدی شنیدم نوار، ولی خیلی استدلال قشنگ بود. گفتن آقا رنگ سیاه که حجاب بانوان است افسردگی می آورد. جواب داد گفت خیلی خوب، حرف شما درست، منتها نظریت باید کارشناسی پشتش باشه. بیمارهای افسرده جامعه رو بیارید ببینید چند تاشون با حجاب بودن. من نمیگه رنگش افسردگی میاره، اگه آمارتون درست بود ما قبول میکنیم. فحشا افسردگی میاره، فحشا ناامیدی میاره، فحشا شکست میاره. این قول پیامبره، تمام کارشناسی های ما هم تایید میکنه. پنج تا رو بگیم بقیه شاید زنده بودیم جلسه بعد، چون یکم بحثم طول میکشه جلسه بعدم فکر نمیکنم، چون بحث شیرین میشه، اون شب شهادت میفته دو هفته دیگه. چهار، ولا تفف الکیل الا منع النبات و اخذوا بالسنین. میگه احتکار، کم فروشی، گران فروشی برای دنیا، مردم رو تحت فشار قرار دادنی اتفاق نمیافتد مگر اینکه قحطی میاد و خداوند دریغ میکند آسمان ها رو از این جامعه. این خیلی راحت بود گذشتی. پنج، ولا منع الزکات الا خبث عنهم المفر. و حقوق الهی، حقوق مادی الهی را من نمی کند جامعه، مگر خداوند رحمت را از آن جامعه برطرف میکند. بحث مفصلیه. امشب ما مبدا میهمانم داریم، میخوام بیشتر استفاده کنیم. ایشالا دو سه تا گزینه مون که چون یک کم شیرین میشه بحث، اگه اجازه بدید بحث شب شهادت، چون ما جمعه و شنبه اینجا مراسم داریم، شب شهادت و شام شهادت و شنبه صبح هم که سر فضیلت مسجد رسول اعظم مراسم داریم، اونا بحثش نمیشه. این بحث نه، این میفته برای دو هفته دیگه. اونجا یه بحث دو قسمتی رو ان شاءالله این هفته دیگه خدمتتون خواهیم بود. خب اما نکته ای که راجع به نوجوانان و جوانانی که متولدین دهه 60، کسانی که وقتی امام فوت کرد حد اکثر 7 سالشون بود، بعضیشون بعد از 67 به دنیا اومدن، و کسانی که قدر این بزرگواری که در تاریخ بشریت جزء نوادر هست رو خوب نشناختن. ما هر چه داریم از امام داریم. توصیه من اینه، توصیه نگیم، خواهش بگیم، قشنگ تر خواهش من اینه، یه بررسی بکنم راجع به زندگی امام. تو اینترنت میتونم به سایت حضرت امام مراجعه کنم، میتونم برم وصیت نامه یا زندگی حضرت امام رو بخرم مطالعه کنم. یه قسمتایش برای دبیرستانی ها مفیده، یه قسمتایش برای دانشجو ها مفیده، یه قسمتایش برای طلاب که اصلا طلاب حتما از واحدهای درسیشون باید بذاره و هستم خیلی جا بررسی کنم امام چی فرمودن. یعنی در زندگی امام کنکاش کردن، بررسی کردن نوجوانی چه کار میکرده امام، در جوانی چه کار میکرده، در بزرگسالی چه کار میکرده، چی شد یه آدمی به همه قدرت یک کشور میرسه. امروز ما یک کت خدا این ده میشه، 10 نفر باید مراقبش باشن که ایشون از دایره صراط مستقیم خارج نشه. یه کسی مبسوطیت تو کل کشور میشه. یعنی اگر اعلام میکرد ما من مثلا نفری 2000 تومان بیام بهم بدین، مثلا دارم میگم، کمتر کسی بود که ابا کنه. اینقدر مبسوطیت میشه، اینقدر قدرتمند میشه، بعد میبینیم که هیچ گونه بهره برداری سیاسی اجتماعی اعتقادی، یعنی صحبت غیر معصوم گفتن، و مالی و اقتصادی از این قدرت نمیکنه. چه کسی ممکنه به اینجا برسه؟ فرمودن آخرین پله‌ای که مؤمن طی میکنه، همه پله‌ها رو رد کرده، یه پله مونده، پله مقامه. یعنی خداوند میگه ایمان تو وقتی برای من در عرش تثبیت میشه به مقام برسی، ببینم موندی سر جات. آخرین پله اینه. یه کسی به این قدرت در کشور میرسه و زهد و تقوا و ساعات عبادات و میزانش همش بیشتر میشه، چجوری زندگی کرده؟ خیلی دقت کنید که خدای نکرده الان یک زمزمه هایی بعضا میپیچه تحت عنوان امام زدایی که سعی میکنه این اتفاق بیفته. در مدارس ما، در جای ما، خیلی امرو مملکت مثلا یه مشکل اقتصادی داره، من دیدم که مثلا خدای نکرده برمیگردم به حضرت امام که های ما رو بدبخت کرد، بیچاره کرد، خیلی خوش بود طرف دهه 60 به دنیا اومده، چه میدونه دهه 50 چه اتفاقاتی افتاده، اصلا خبر نداره که آقا اون زمان وضع اقتصادی مردم چجوری بوده. قبل از انقلاب وضع اقتصادی مردم چجوری بوده؟ بله قبل از انقلاب فاصله بین فقر و غنا خیلی زیاد بوده، 70-80% گشنه بودن، 30% خیلی سیر بودن. بودن یا نبودن نمیدونم، بره تحقیق کنه. ما میگیم بودن، قبول نکنه. سیستم اقتصادی اون زمان چجوری بوده؟ یعنی قرار بود اون حکومت تا سال 87 ادامه پیدا میکرد، الان ما چه وضعی داشتی؟ جهان جهانی که داره به این سمت پیش میره. اینا رو برید تحقیق کنید. همینطوری رو هوا دارن حرف میزنن، شما تحقیق کنید ببینید آقا چجوری بوده، چیکار میخواسته بکنه. اینا رو دقت بفرمایید. زندگی حضرت امام برای ما الگوست. امام انسان فوق العاده بزرگواری بودن. این حرف بسیار بزرگی از دهن امثال بنده خیلی بزرگتره رو نقل قول میکنم. از حضرت آیت الله العظما بهاءالدینی برای کسایی که نشنیدن، ایشون فرمودن بعد از 14 معصوم نفر بعدی حضرت امام است در طول خلقت. علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. پیامبر فرمودن علما امت من از انبیاء بنی اسرائیل بالاتر. خب این صحبت که آیت بهاءالدینی کردن، صحبت یک انسانیه که همه قبول دارن چشمش باز بوده، همه قبول دارن، دوست و دشمن و این خط و اون خط و این مکتب، هر بچه شیعه ای توی کشور قبول داره که آیت بهاءالدینی حرف علکی نمی زده. خب این چرا همچی جمله گفته شده؟ باید یکم بررسی کنیم، مراقب باشیم امام زدایی نشه تو مملکت ما. میدونی من هر وقت صحبت میکنم سعی نمیکنم چیزی بهتون دیکته کنم، میگم برید تحقیق کنید، اگه نتیجه تحقیق کنید عکس این شد بیاد به منم بدید، منو آگاه کنید، برید تحقیق کنید، تحقیق کنید آقا وضعیت چی بوده، چرا به این درجه رسیده. و امروزه تا هر وقت این انقلاب پابرجاست که انشاءالله پابرجاست و وصل میشه به حکومت امام زمان، هر کسی در هر گوشه این جهان داره عبادت میکنه، یک قسمتش ما حضرت امام، کی جرأتش عبادت کنه این جمع ها و فلان. الان شما یک کم ایراد میبینید آو کانون فلان شد محل نذاشتن، بعد حسابی زمانی اصلا جرأت میکردن میگن حسین واسه برخورد میکردن، دانشجوی ما اول که میخواست بره دانشگاه تعهد میداد که من حجابم رو بر میدارم. خب این اونو شما از ترکیه الان اون زمان بدتر بوده، باز الان ترکیه آزادی هایی داره. اینا رو باید دقت کنیم که آقا یک زمانی دینداری در مملکت فوق العاده سخت بود و بنده جوانان اون زمان رو که الان بزرگسال شدن و بعضیشون پیرشن وقتی میبینم قبطه میکنم که تعریف میکنم از اون زمان که ما چه وضعیتی داشتیم و چجوری دینمون حفظ میکردیم. آقا ما تفسیر قرآن میرفتیم، هر هفته میرفتیم کل قرآن حفظ کردیم که دهه 50، بعد نگاه میکنیم وضع دبیرستان مختلط و اصلا یه بساطی. به خودم میگم واقعا تو اگر تو اون دهه به دنیا اومده بودی و جوان شده بودی مثلا میتونستی خودتو حفظ کنی؟ این نواب صفوی، اندرزگو، این بزرگانی که شاگردان امام بودن در سن 23 و 24 و 25 شهوت نداشتن؟ اینقدر کتک و زندان و بدبختی و بیچارگی و ایلو سلیلی مرس و بیکاری آدم نسبت به ایمان الان خودش احساس خجالت میکنه. ایمان امروزه نه تنها مفت به ما میدن، سرویس هم بابتش به ما میدن و روز قیامت مالی که میارن یوسف رو نمیارن جلومون نشون بدن، که نواب صفوی رو میارن، اندرزگو رو میارن، خیابانی رو میارن، اینا رو میارن نشون ما میدن و خیلی از کسان دیگه که هستن. بنابراین خیلی دقت کنید که امام زدایی یک توطئه است که سالها دنبالشن و انشالله نخواهند تونست، به خاطر اینکه تا این انقلاب هست و نظام هست و انشاءالله وصل میشه به حکومت امام، نام امام زنده و پاینده است، نسبت به حضرت امام برادر و خواهرها تعصب داشته باشه، مخصوصا نسبت به قداستش. حضرت امام بنیانگذار انقلاب بود، برید بشناسید این بزرگوار، خیلی انسان عجیبی است. استاد بزرگوار حضرت امجد میفرمودن که من خیلی ها رو دیدم از قبر حضرت امام توسل کردن یه چیزی گرفتن، خیلی ها، خیلی ها بودن گرهشون تو شابدل از این باز نشده رفتن قبر حضرت امام گرفتن. اونایی که براشون مقدوره و این میتونن مقدور کنن برای خودشون در این سالگرد ارتحال سفر داشته باشن، برن اونجا جمعیت که بیشتر میاد. حالا ماها معمولا ما برای امام برنامه داریم توی شهر دیگه، ولی وظیفه ما فرق میکنه. خودم خیلی دوست داشتم که با هم بریم، منطقه مرتبه که ما هم وظیفه همونی که شهرهایی که الان مجلس میگیرن به اونجا یه رونقی هستش اونجا بریم، مثلا منبرش رو بریم، ولی اونایی که میتونن و مقدور براشون و اگه میتونن مقدور بکنن این سفر رو از دست ندن، یه سفر زیارتی سیاسی و اجتماعی. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده. امشب ما در خونه خانم صدیقه کبرا هستیم به نیت حضرت امام و دو سعید بزرگواری که امشب چلو مثل سعدا شاه چراغی و شهید مروجی هاشمی.